بسم الله الرحمن الرحیم. به همه برادران و خواهران عزیز خوش آمد عرض می کنم، به خصوص عزیزانی که از شهرهای دوردست تشریف آوردید و به همه شما حضار محترم این عید سعید و میلاد بزرگ را تبریک عرض می کنم و امیدوارم همه ساعات عمر شما و همه تلاش و فعالیت شما مشمول لطف و نظر محبت آمیز اون بزرگوار باشه. جشن میلاد حضرت حجت عجل الله فرجه و ارواحنا فدا برای عموم شیعیان بلکه همه عدالت خواهان عالم یک عید بزرگ است. لذا مردم ما در این جشن با همه وجود، با دل و جان، محبت خود را و ارادت خود را با آستان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا ابراز می کنند. اونچه برای ما به عنوان دوستداران و معتقدان امامت و ولایت حضرت مهدی سلام الله علیه مهمت علاوه بر اظهار ارادت، علاوه بر اظهار شادی، این هم هست که از این خاطره تاریخی یا از این اعتقاد شیعی درس بگیریم. البته اعتقاد به ظهور مهدی در یک دورانی از تاریخ مخصوص شیعه نیست. همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی به این معنا معتقدند، بلکه غیر مسلمانان هم به یک معنا و به یک صورت معتقدند. منتها امتیاز شیعه در این است که این شخصیت نجات بخش بشریت را با نام، با نشان، با خصوصیات می‌شناسد و معتقد است که او همواره برای دریافت دستور الهی حاضر و آماده است. هر وقتی که پروردگار عالم دستور به او بدهد، او آماده شروع اون کار عظیمی است که بناست بشریت را و تاریخ را متحول کند. اونچه که ما به عنوان یک درس و تعلیم معرفتی و عملی از این قضیه باید بگیریم اون مهم است. شما برادران و خواهران توجه دارید که برجسته ترین شعار مهدویت عبارت است از عدالت، یعنی مثلا در دعای ندبه وقتی که شروع میکنید صفات اون بزرگوار را بیان کردن و شمردن، بعد از نسبت او به پدران بزرگوارش و خاندان مطهرش، اولین جمله‌ای که در دعای ندبه ذکر می‌کنید این است که عین المعد لقطع دابر الظلمه، عین المنتظر لاقامه الامت والعوج، عین المرتجى لازاله الجور والعدوان. یعنی دل بشریت می تپد تا اون نجات بخش بیاید ستم را ریشه‌کن کند، بنای ظلم را که در تاریخ بشر از زمانهای گذشته همواره وجود داشته است، امروز هم با شدت وجود دارد، این بنا را ویران کند، ستمگران را سر جای خود بنشاند. این اولین درخواست منتظران مهدی موعود از ظهور آن بزرگوار است. یا در زیارت آل یاسین وقتی که خصوصیات اون بزرگوار را ذکر می کنید، یکی از برجسته ترین اون خصوصیات این است که الذی یملا الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. انتظار این است که او همه عالم را، نه یک نقطه را، سرشار از عدالت کند، قسط را در همه جا مستقر کند. در روایاتی که درباره اون بزرگوار هم هست همین معنا وجود دارد. بنابراین انتظار منتظران مهدی موعود در درجه اول انتظار استقرار عدالت است. درد بزرگ بشریت امروز همین مسئله فقدان عدالت است. همیشه دستگاه‌های ظلم و جور در سطح دنیا به شکل‌های مختلف بر مردم جفا کردن، بشریت را زیر فشار قرار دادن، انسانها را از حقوق طبیعی خودشون محروم کردن. اما امروز این معنا از همیشه تاریخ بیشتر است و این را انسان از ظهور مهدی موعود می طلبد و انتظار می برد. مسئله طلب عدالت است. اولین درسی که از این موضوع برای ما یک درس عملی محسوب می شود این است که نابود کردن بنای ظلم در سطح جهان نه فقط ممکن است بلکه حتمی است. این به بسیار مطلب مهم نیست که نسل‌های بشری امروز معتقد نباشند که در مقابل ظلم جهانی کاری نمی‌شود کرد. ما امروز با نخبگان سیاسی دنیا وقتی صحبت می‌کنیم از ظلم‌های مراکز قدرت بین‌المللی وقتی صحبت می‌شود، از سیستم جهانی ظلم که امروز به سرکردگی استکبار در همه دنیا وجود دارد، وقتی از این مطالب صحبت می‌کنیم می‌بینیم نخبگان سیاسی عالم می‌گویند بله درسته، اینی که شما میگید اینها درست است، واقعا دارن ظلم میکنن، اما کاری نمیشه کرد، کاری نمیشه کرد. یعنی یک مجموعه بزرگی از نخبگان که سررشته کارها هم در دنیا در دست اونهاست، اینها اسیر یأس و ناامیدی اند. این یأس و ناامیدی رو سرریز میکنن به ملت‌های خودشون، ملت‌ها را از این که بتوان نقشه ظالمانه و شیطانی امروز دنیا رو عوض کرد مایوس میکنن. انسان‌های مایوس بدیهی است که هیچ حرکتی هم در راه اصلاح نمیتوانند انجام بدن. اون چیزی که انسانها را وادار به کار و حرکت میکند نور امید است، نیروی امید است. اینا مایوسند. اعتقاد به مهدی موعود دلها را سرشار از نور امید می کند. برای ما که معتقد به آینده حتمی ظهور مهدی موعود علیه السلام هستیم، این یأسی که گریبانگیر بسیاری از نخبگان دنیاست، این یأس بی‌معناست. ما میگیم نخیر، نقشه سیاسی دنیا را می شود عوض کرد، با ظلم، با مراکز قدرت ظالمانه می شود درگیر شد و در آینده نه فقط این معنا امکان پذیر است بلکه حتمی است. کسی معتقد است که نقشه ظالمانه و شیطانی امروز دنیا قابل تغییر است، در کل عالم قابل تغییر است، وقتی این اعتقاد در یک انسانی، در یک ملتی به وجود آمد، اون ملت شجاعت پیدا می کند، احساس می کند که دست تقدیر تسلط ستمگران را برای همیشه به طور مسلم ننوشته است. انسان ها می توانند تلاش کنند، می توانند پرچم عدالت را ولو در یک نقطه محدود بلند کنند. شما ببینید اگر ملت هایی که امروز در گوشه و کنار عالم زیر فشار ظلم و ستم زندگی می کنند، اگر اینها این امید را در دل خودشون بپرورانند که می شود با ظلم مبارزه کرد، چه اتفاقی در دنیا می افتد؟ چطور ملت ها بیدار می شن؟ یک روزی ملت ایران هم در پنجه اقتدار رژیم طاغوتی دچار همین یأس بود، امام بزرگوار ما با تعالیم اسلامی این یأس را از دلها پاک کرد، به مردم امید داد، به مردم شجاعت داد. نتیجه این شد که این مردم حرکت کردند، نهضت کردند، تن به سختی دادند، مبارزه کردند، از جان خود دریغ نکردند، توانستند در این نقطه از عالم با عوامل ظلم، با نظام ظالمانه و شیطانی مبارزه کنند و آن رو ریشه‌کن کنند و سرنگون کنند. امروز دستگاه‌های تبلیغاتی مراکز استکباری دنیا و روشنفکران وابسته به آنها اینجور در سطح عالم تبلیغ می‌کنند که هیچ حرکتی در مقابل نظم ظالمانه کنونی ممکن نیست. با فکر انقلاب مبارزه می کنن، با آرمانگرایی مبارزه می کنن، می خواهند ملتها را قانع کنن، متقاعد کنن که به همین وضعیت کنونی ظالمانه دنیا بسازند. در مقابل آن هیچ عکس‌العملی نشان ندن. فکر اعتقاد به مهدی نقطه مقابل این تبلیغات غلط و ظالمانه است. جوانان ما، روشنفکران ما، عموم ملت ما با اعتقاد به ظهور مهدی علیه السلام، این اعتقاد راسخ را در دل خودشون پرورش می‌دهند که نظم ظالمانه جهانی قابل زوال است، قابل از بین رفتن است، ابدی نیست، می شود با اون مبارزه کرد، می شود در مقابل اون ایستادگی کرد. این درس اول. درس دیگری که اعتقاد به مهدویت و این جشنهای نیمه شعبان باید به ما تعلیم بدهد این است که عدالتی که ما در انتظار اون هستیم، عدالت حضرت مهدی علیه السلام که مربوط به سطح جهان است، این عدالت با موعظه و نصیحت به دست نمی آید. یعنی مهدی موعود ملت‌ها نمیاد ستمگران عالم را نصیحت کنه که بیایید ظلم نکنید، بیایید زیاده طلبی نکنید، بیایید سلطه‌گری نکنید، استثمار نکنید ملت‌ها رو. با نصیحت، با زبان نصیحت، عدالت در هیچ نقطه عالم مستقر نمی‌شود. استقرار عدالت چه در سطح جهانی اونطوری که اون وارث انبیا انجام خواهد داد و چه در همه بخش‌های دنیا احتیاج دارد به این که مردمان عادل، انسان‌های صالح و عدالت طلب قدرت را در دست داشته باشند، با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند. با کسانی که سرمست قدرت ظالمانه هستند نمی شود با زبان نصیحت حرف زد، با آنها باید با زبان اقتدار صحبت کرد. لذا پیغمبران الهی آغاز کارشون، آغاز دعوتشون با زبان نصیحت است. اما بعد از آنی که طرفداران خود را توانستند گرد بیاورند و تجهیز کنند، اون وقت پیغمبران با دشمنان توحید، با دشمنان بشریت با زبان قدرت حرف زدند. شما ببینید در همین آیه کریمه قرآن که راجع به قسط صحبت میکند که همه پیغمبران رو خدای متعال فرستاد، لیقوم الناس بالقسط، برای این که قسط و عدالت را در جامعه مستقر کنند، در همین آیه بلافاصله میفرماید و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. یعنی پیغمبران علاوه بر این که با زبان دعوت سخن میگویند، با بازوان و سرپنجگان قدرتی که مجهز به سلاح هست، با زورگویان و قدرت طلبان فاسد معارضه می کنند و مبارزه می کنند. پیغمبر اکرم وقتی به مدینه آمد و نظام اسلامی را تشکیل داد، آیات قرآن را بر مردم می خواند، به گوش دشمنان هم می رسانید، اما به این اکتفا نمی کرد. در مقابل زورگویان، در مقابل متجاوزان به حقوق انسانها، در مقابل زیاده طلبان، اون کسانی که طرفدار عدالت هستند باید خود را مجهز کنند به قدرت. لذا شما ببینید از روزی که نظام اسلامی به وجود آمد، یعنی اسلام مجهز به قدرت شد، قدرت یک ملت بزرگ، قدرت امکانات یک کشور و یک دولت بزرگ، از اون روز دشمنان اسلام حرکت اسلام را جدی گرفتند. علاقمندان و طرفداران اسلام هم در اطراف و اکناف عالم امیدوار شدند. پیغمبران در میدان مبارزه قدم میگذاشتند و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، بسیاری از پیغمبران در میدان جهاد، جهاد مقدس، در میدان قتال وارد شدند. اون کسانی که خیال میکنند اسلام باید برود یک گوشه بنشیند و مردان اسلام و مردان دین فقط زبان نصیحت رو به کار بگیرند، اینها دانسته یا ندانسته همون چیزی را میگویند که مراکز قدرت جهانی اون رو میخواهند و آرزو میکنند. اونا هم همین رو میگن، مراکز قدرت استکباری از اینکه رهبران اسلامی در هر گوشه از دنیا بنشینن، گاهی یک پیامی بدن، گاهی یک کلمه حرفی بزنن، همچنانی که رهبران مسیحی در هر قضیه یک پیامی، یک نصیحتی، یک جمله‌ای میگن، از این هیچ ترسی ندارن، میدونن که این کمکی به آنها نمیکنه. از این که ملت‌های مسلمان بیدار بشن، از این که تشکیل حکومت بدهن، از این که ایمان اسلامی آحاد مردم در قالب یک نظام، در قالب یک دولت، در قالب یک حکومت تجسم پیدا کند، از این واهمه دارن، از این می‌ترسن. نظام اسلامی و ملت مسلمان ایران و دولت جمهوری اسلامی بزرگترین قدم را در این راه برداشت و به برکت مجاهدت جوانهای این ملت و مردان و زنان مؤمن و فداکار این ملت، اسلام در دنیا به عنوان یک قدرت ظاهر شد. هرچه این قدرت بتواند خود را مستقرتر و پایدارتر کند، نظم ظالمانه و شیطانی دنیا بیشتر تهدید می شود. بعضی ها بی توجه از جدایی دین و سیاست حرف می زنند، یعنی دین رو برانند به گوشه های خلوت، اکتفا کنه انسان دیندار اکتفا کنه به نصیحت. نصیحت اینجا کاری نمی توانه بکنه. اونچه که می تواند قدرت ها را مهار کند، قدرت ها را تهدید کند، با ظلم و فساد مقاومت کند و ریشه ظلم و ستاد را، فساد را برکند یا او را متزلزل کنه، او قدرت الهی است، قدرت اسلامی است، قدرت سیاسی است که در اختیار احکام اسلامی باشه. و امام زمان ارواح و نافدا دنیا را با اقتدار، با قدرت، با تکیه بر توانایی که ایمان والای خود او و ایمان پیروان و دوستان او او را مجهز به اون قدرت کرده است، با این قدرت می رود گریبان ستمگران عالم را می گیره و کاخهای ستم را ویران می کنه. درس دیگر این اعتقاد به مهدویت و این جشنهای نیمه شعبان برای من و شما این است که اعتقاد به حضرت مهدی ارواح نافدا البته یک آرمان والاست، در این هیچ شکی نیست. اما مسئله را به جنبه آرمانی اون فقط نبایستی ختم کرد، به عنوان یک آرزو همینطور در دل یا حد اکثر در زبان یا به صورت جشن، نه، این آرمانی است که باید به دنبال اون عمل بیاید. انتظاری که گفتن فقط نشستن و اشک ریختن نیست، این انتظار به معنای این است که ما باید خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازی اون منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، سربازی او احتیاج به خودسازی دارد، احتیاج به آگاهی دارد، احتیاج به روشنبینی دارد. عده‌ای این اعتقاد را یک وسیله‌ای قرار می‌دهند برای تخدیر خودشان یا تخدیر دیگران. این غلط است. نباید ما فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد ما امروز وظیفه‌ای نداریم. نه، به عکس، ما امروز وظیفه داریم در اون جهت حرکت کنیم تا آماده بشویم برای ظهور اون بزرگوار. شنیدید؟ در گذشته کسانی که منتظر بودن سلاح خود را همیشه همراه داشتن. این یک عمل نمادینه. این معناش این است که انسان از لحاظ علمی، از لحاظ فکری، از لحاظ عملی باید خود را بسازد، در میدانهای فعالیت و مبارزه آماده به کار باشد. اعتقاد به امام زمان به معنای گوشه‌گیری نیست. جریان‌های انحرافی قبل از انقلاب تبلیغ می‌کردن، الان هم گوشه و کنار تبلیغ می‌کنن که خب آقا امام زمان میاد درست می‌کنه، ما امروز دیگه چه کار کنیم؟ چه لزومی داره ما حرکتی بکنیم؟ این مثل این است که در شب تاریکی انسان یک چراغ روشن نکند، چون فردا بناست خورشید عالمتاب بیاد و روز بشه و همه دنیا رو روشن کنه. خورشید فردا ربطی به وضع کنونی من و شما ندارد. ما امروز اگر میبینیم ظلم وجود دارد، بی‌عدالتی وجود دارد، تبعیض وجود دارد، زورگویی وجود دارد، در هر نقطه دنیا، اینها همون چیزهایی است که امام زمان برای مبارزه با اینها میاد. ما باید اگر سرباز امام زمانیم خود را برای مبارزه با اینها آماده کنیم. بزرگترین وظیفه منتظران امام زمان این است که خودشون را از لحاظ معنوی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ عملی، از لحاظ پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین، از لحاظ آمادگی برای پنجه درافکندن با زورگویان خودشون را از این جهات آماده کنن. اون کسانی که در دوران دفاع مقدس، در صفوف دفاع مقدس سر از پا نشناخته شرکت میکردن، اونها منتظران حقیقی بودن. اون کسی که وقتی کشور اسلامی مورد تهدید دشمن است، آماده دفاع از ارزش هاست، آماده دفاع از میهن اسلامی است، آماده دفاع از پرچم برافراشته اسلام است، او میتوانه ادعا کنه که اگر امام زمان هم بیاد، پشت سر امام زمان در میدان‌های خطر قدم خواهد گذاشت. اما اون کسانی که در مقابل خطر، در مقابل انحراف، در مقابل چرب و شیرین دنیا خودشون را می‌بازن، زانوشون سست می‌شود، اون کسانی که برای متامع شخصی خودشون حاضر نیستن هیچ حرکتی را که متامع اونها رو به خطر بیاندازه انجام بدن، اینا چطور میتوانن منتظر امام زمان به حساب بیان؟ اون کسی که در انتظار اون مصلح بزرگ است باید در خود زمینه‌های صلاح را آماده کند، کاری کند که بتواند برای صلاح بایستد. این هم درس دیگر این انتظار است. درس مهم دیگری که وجود دارد این است که حکومت آینده حضرت مهدی موعود ارواح نافدا یک حکومت مردمی به تمام معناست. مردمی یعنی چه؟ یعنی متکی به ایمانهای مردم، متکی به اراده مردم، متکی به بازوان مردمه. امام زمان تنها که دنیا رو پر از عدل داد نمی کند. امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تکیه به اونهاست که بنای عدل الهی را در سرتاسر عالم استقرار میبخشه، یک حکومت 100% مردمی. اما این حکومت مردمی با حکومت‌های مدعی مردمی بودن و دموکراسی در دنیای امروز از زمین تا آسمان تفاوت دارد. اونچه که امروز در دنیا اسم دموکراسی و مردم سالاری رو به او گذاشتن، این همون دیکتاتوری های قدیمی است که لباس جدید بر تن کرده است. دیکتاتوری گروه ها، رقابت هم اگر هست رقابت بین گروه هاست، مردم در این میان هیچ کارن. یک گروه به قدرت دست پیدا می کند در سایه قدرت سیاسی که همه زمامهای امور را در کشور در اختیار او می گذارد، با سوء استفاده از این قدرت ثروت را، پول را، سرمایه را به نفع خود گردآوری می کند. این سرمایه را در راه به دست آوردن دوباره قدرت مصرف میکند. دموکراسی های امروز دنیا بر پایه تبلیغات، تبلیغات دروغ، تبلیغات فریبنده، مسحور کردن چشم ها و دل ها بر پایه اینهاست. امروز در دنیا هر جایی که شعار دموکراسی میدهند، شما ببینید برای تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری، تبلیغات مجلس، مجالسی که دارن، پارلمان هایی که دارن، چه کار میکنن؟ پول خرج میکنن. دموکراسی در پنجه اقتدار پول اسیر است. مردم سالاری امام زمان مردم سالاری دینی به کلی متفاوته با این. اینی که بنده تأکید میکنم بر این که مراقب سوء استفاده های مالی در دستگاه های قدرت و دستگاه های وابسته به حکومت باید بود، به خاطر اینه. فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی زیان بزرگش این است که پول را در خدمت قدرت به کار می‌گیرد، قدرت را در خدمت پول، یک دور باطلی به وجود میاد. از قدرت، از داشتن مسئولیت، از داشتن مدیریت در بخش‌های مختلف سوء استفاده بشود برای جمع آوری ثروت، جمع آوری پول. بعد همون پول مجددا در خدمت خریدن آراء رأی دهندگان، حالا یا خریدن آشکار که در خیلی جاها معموله در دنیا پول بدن، یا خریدن پنهان. خریدن پنهان با شیوه های گوناگون، با خرج کردن های گوناگون جلب محبوبیت کنن، با تبلیغات فریبنده پرخرج آراء مردم را به سمت خودشون جلب کنن. این مردم سالاری نیست. این دخالت مردم نیست. رأی مردم در اینجا شده بازیچه. در نظام اسلامی که مظهر کامل اون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست، فریب و حیلگری برای جلب آراء مردم خودش جرم است. استفاده از قدرت برای به دست آوردن پول یکی از بزرگترین جرائم است. اونجا یاران حضرت مهدی موظفن خودشون در سطوح پایین زندگی کنن. نظام اسلامی ما یک پرتو کوچکی از اون حقیقت درخشان است. ما هرگز این ادعا رو نکردیم و نمی کنیم، اما باید نشانه ای از او داشته باشد. در نظام اسلامی مراکز قدرت، اون کسانی که دستگاه‌های مختلف را در اختیار دارن، مدیریت‌ها را، امضاها را در دست دارن، باید به جمع ثروت به عنوان یک گناه نگاه کنن، جمع ثروت شخصی برای خودشون، این رو گناه بدانن. اگر این شد، اون وقت دست ها پاک خواهد موند، دامن ها پاک خواهد موند. والا اگر مسئولی که فلان تجارت خارجی در دست اوست، فلان مناقصه بزرگ در اختیار اوست، فلان پروژه مهم و پرخرج زیر امضای اوست، فلان صندوق پول زیر کلید اوست، این اگر به خودش اجازه بدهد که برای منافع شخصی خود، برای جمع ثروت برای خود یا نزدیکان خود، از این امکان که متعلق به کشور است، متعلق به مردم است، استفاده کنه، اون وقت همون چیزی اتفاق خواهد افتاد که در کشورهای دچار سیستم‌های ظالمانه در گذشته و امروز در دنیا اتفاق افتاده است. یعنی ثروت در یک نقطه متمرکز خواهد شد و جمع کثیری دچار محرومیت، دچار فقر خواهند شد. تبعیض یعنی این. این اون چیزی است که اسلام برای مبارزه با او آمده است. ما هم که مدعی اسلام هستیم باید با او مبارزه کنیم. اینی که امیرالمومنین طبق نقل نهج البلاغه میفرماید ما رأیت نعمتا موفورتا الا و فی جانبها حق مضیع، یعنی هر جایی که شما دیدید یک ثروت انباشته‌ای به وجود آمده، بدونید در کنارش حقوق ضایع شده فراوانی وجود داره. مظهر اصلی و مصداق عمده او همین است که کارگزاران حکومت، مسئولان حکومت با استفاده از نفوذ، با استفاده از قدرت بتوانند راحت از امکانات عمومی استفاده کنند، بانک‌ها راحت وام بدن، مراکز گوناگون برای اونها امکان استفاده از زمین، از آب، از هوا، از تجارت، از وارد کردن و صادر کردن در اختیار اونها بگذارن. ناگهان ببینید کسانی که دستشون از مال دنیا تا اندکی پیش خالی بود، حالا ثروت‌های گزاف پیدا کردن. ظاهر کار هم شکل قانونی، من یه وقتی گفتم قانون دانه‌های قانون شکن خطرناکتر از همه. کسانی که قانون رو خوب بلدن، پیچ و خمها و دالانهای تو در توی قانون رو خوب میشناسن، اما خودشون قانون شکنن بدون اینکه معلوم بشود که این قانون شکنی است. این اون چیزی است که برای ملت ما اگر خدای نکرده رواج پیدا کند یک فاجعه است. این اون چیزی است که با نظام اسلامی و و با مسئله انتظار مهدی موعود کاملا منافات داره. این اون حرفی است که من از مسئولین خواستم، به مسئولین هم بارها گفتم، تأکید هم کردم، باز هم میگویم و پای این مطلب ایستادم. باید با فساد در دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌های حکومتی باید مبارزه بشود. متعهد این مبارزه خود مسئولینند، خود مسئولان قوای مختلف. در درجه اول برای جلوگیری از فساد در دولت، خود مسئولین دولتی، خود وزرا، خود مدیران ارشد، اینا مسئولن، باید خودشون مبارزه کنن، نگذارن در مجموعه های اونها فساد به وجود بیاد. اونها اگر بخوان مبارزه کنن و اگر جدی بگیرن این مبارزه رو، بهتر از همه کس خواهند توانست مبارزه کنن. البته باید حواسشون جمع باشه، دامنهای خودشون رو پاکیزه نگه دارن، این رو همه بدانن. اون کسی که خودش آلوده به فساد باشه قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کنه. خود آنها بایستی مبارزه کنن با هوشیاری و با دقت. اگر این مدیران خدای نکرده در این مقابله با فساد در دستگاه‌های خودشون کوتاه بیان، ناگزیر باید قوه قضاییه وارد میدان بشه. دستگاه قضایی باید بی اغماز، بدون ملاحظه، هر جایی که فسادی را مشاهده کرد، عملی را بر خلاف قانون و در جهت سوء استفاده ملاحظه کرد، باید با او مقابله کنه. ما نیاز عمده امروز کشور ما، برادران و خواهران عزیز، عدالت است. ما امروز به عدالت احتیاج داریم. مردم از تبعیض رنج میبرند. مسئولان کشور که به حمدالله مؤمنند، مسئولان ارشد کشور به حمدالله پاکیزند، اگر میخواهند اون چه که نیاز حقیقی مردم است او رو اعمال کنند، باید به عدالت بیاندیشند. اگر فکر عدالت، انگیزه عدالت در دلها زنده باشد، اون وقت فرصت، کار، توفیق برای باز کردن گره های یکی به وجود خواهد آمد. همین مسئله اشتغال، همین مسائل اقتصادی، همین مشکلات گوناگونی که در زمینه فرهنگی وجود دارد، مسئله رشد علم در دستگاه‌های علمی و در دانشگاه‌ها، همه اینها ممکن خواهد شد، راه برای همه اینها هموار خواهد شد. و ملت عزیز ما با ایمان ناب و پاکی که دارد، با اعتمادی که به نظام اسلامی در سرتاسر وجود این ملت به حمد الله وجود دارد، خواهد توانست در مقابل تهدیدهای جهانی همچنان با استقامت، با سرافرازی با قدرت و شهامت بیستد و متجاوزان سلطه طلب و سیطره طلب جهانی را از نزدیک شدن به مرزها و حریم این ملت برحذر بدارد. پروردگارا ملت ما را سرفراز کن، جوانان ما را حفظ کن، دلهای همه ما را به نور معرفت خود نورانی کن. پروردگارا قدرت این ملت را روز به روز بیشتر کن. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی کن. همه ما را شایسته سربازی آن بزرگوار قرار بده. روح مطهر امام خمینی و شهدای بزرگوار را با اولیاءت محشور بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.